خیلی وقت خجالت میکشن این کار بکنن یا مثلا روشون نمیشه، ولی ایشون میخواد از یه دقیقه اینطوری استفاده کنه. اما بریم سراغ پیام های دیگه که انقدر زیاده من نمیدونم کدومو بخونم. اون یه دقیقه رو ایشون هم باز گفتن که گوشیمو خاموش میکنم، لپتاپمو خاموش میکنم که همش سر کارم، میشینم کنار مادرم یه چایی با هم دیگه میریزیم میخوریم و کاری میکنم که زمان برای اولین بار یادمون بره. دیگه با همین حسن خطاب پیام ها رو اعلام میکنم.
خیلی عالی، خیلی از شما ممنون، لطف
زنده باشید. خیلی متشکرم.
دقیقه ای که زودتر شب میشه رو چه میکنید؟ 3881 جایزه و سوابطی به 8.
آره
چشم دیدمه، آخ آخ پسندیدمه، بیا بد به دلت را نده، پیشت هم نباشقمه، شدی وصله یه جونم تو، یکیو دارم اونم تو، میدونم که عشقمونو نمیگیری دست کم تو، بس که خوشگلی تو چشی، وقتشه با هم جور بشی، اجازه نمیدم ازم تا یه قدم دور بشی، من رو تو حساب کردم که همه رو جواب کردم، خاطر تو رو میخواستم که تو رو انتخاب کردم. سریدار تو سرا عشق من، کسی حریف ما نمیشه اگه تو در بیار پشت من، شدی وصله یه جونم تو، یکیو دارم اونم تو، میدونم که عشقمونو نمیگیری دست کم تو، بس که خوشگلی تو چشی، وقتشه با هم جور بشی، اجازه نمیدم ازم تا یه قدم دور بشی، من رو تو حساب کردم که همه رو جواب کردم، خاطر تو رو میخواستم که تو رو انتخاب کردم.
عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز رادیو جوان، من علی اصغر اسکندری هستم، تو همین مایه های ادبیات و شعر و شاعری و حافظ و فردوسی. دو تا پسرام چند دقیقه پیش در خدمت شما بودن، روزبه و آرش. الان من میخوام مجری باشم در خدمت دوست عزیزم شهریار شاهین دژی. شهریار سلام.
درود اصغر جان بر شما و تمام شنوندگان و عزیزان فرخ رخ.
شهریار، تو در حوزه ادبیات فارسی خیلی مطالعه کردی، خیلی کار کردی و امیدوارم که بازم همینطوری بدرخشی و سرحال باشی، قبراق باشی. به من بگو چه خبر از یلدا؟ یلدا تو ادبیات چطوریه؟ چه کار میکنه؟ چه داستانی ما داریم از یلدا؟
اصغر جان عزیز، درباره یلدا خب حرف و سخن بسیار است، ولی در این زمان کوتاه من با یه شعری از عبید شروع میکنم که ای لعل لبت به دلنوازی مشهور، وی روی خوشت به ترک تازی مشهور، با زلف تو قصه ایست ما را مشکل، همچون شب یلدا به درازی مشهور.
به درازی. خب ظاهراً ادبیات، تو ادبیات همیشه یلدا به موی معشوق تشبیه شده. آره،
موی معشوق، سیاهی. و جالبه که این کلمه یلدا رو ما در قبل از یعنی زمان کنونی اصلا این کلمه یلدا به معنی این جشن به کار نمی رفته.
به چه معنی به
کار می رفته؟ و اصلا یلدا رو به این معنا به کار نمی بردن. یلدا یه کلمه آرامی سوریانی است. اکثر این کلمه ها هم از سوریانی وارد عربی شدن و از عربی وارد فارسی شدن. ولی جالبه که این کلمه یلدا مستقیما وارد فارسی شد و تا زمانهای خیلی گذشته اصلا شما حتی در شعر شاعران تا قبل از سده پنج تا اواخر چهار و پنج اصلا ما اینها رو در بین شاعران هم نمی دیدیم و جالبش اینه که مردم عوام اصلا این کلمه رو استفاده نمی کردن، مخصوص کلمه خاص و ادبا بوده.
فکر میکنم ناصر خسرو دیگه از اون حدودا شروع بشه، از ناصر خسرو بیاد بله. وارد این واژه یلدا وارد شعر بشه، درسته؟
درسته.
یا قبل
درسته.
از ناصر خسرو
منوچهری هم یه اشاره‌ای به یلدا میکنه و خیلی از شاعران تشبیهش میکنن به چاه بیژن، همون سیاهی رو تشبیه میکنن.
خب از کی تحقیقی کردی که از کی با این یلدا میشه جشن و شادی؟
اگر بخوایم کلمه درسترش رو به کار ببریم که کلمه چله به کار میبرن، این جشن و پیوندش رو حالا در این زمان کوتاه بخوام بگم، شب چله یا یلدا آیین مهر و خورشید و عیسی، یعنی خورشید، مهر و عیسی یک گره خوردگی خیلی جدی با هم دارن در کل تاریخ. به عنوان مثال این کلمه مهر تقریبا ظاهرا اولین بار حدود 1400 سال پیش از میلاد مسیح، یعنی نزدیک به 3400 سال پیش این کلمه اومده در یک پیمانی که بین دو قوم هیتی و میتانی برقرار میشده و خداوند مهر بر اونها گواه نهاده. اولین بار این مهر اونجا اومده.
گفتی مهر و عیسی، فکر میکنم تو ادبیات هم اومده که حضرت عیسی تا آسمان چهارم رفت، همون جایگاهی که خورشید هست.
بله،
این
بله،
هم دوباره
بله.
تایید میکنه همون ارتباط عیسی و خورشید رو.
دقیقا. حالا در مورد این ارتباط که فرمودین خیلی نکات بیشتری در موردش هست، حالا من چند تاشو خیلی خلاصه بگم. فرض بفرمایید سنایی داره این رو، میگه به صاحب دولتی پیوند اگر نامی همی جویی، که از یک چاکری عیسی چنان معروف شد یلدا. یعنی یلدا به خاطر پیوندش با عیسی شهرت پیدا کرد. از نکته های جالبی دیگه که بخوایم در این موردی که شما اشاره فرمودید بگم خدمتون، این نسبت ها، مهر و عیسی هر دو از مادری دوشیزه زاده شدند.
جالبه، یعنی خورشید هم همون داستان،
همین مهر. فقط یه نکته ای، مهر در اصل خورشید نیست، ایزدیست همراه خورشید،
همراه خورشید،
و ایزدیست که معروف به ایزد مهر و پیمان.
پس در واقع تو داری الان یعنی تو اسطوره ها رفتی داری.
بله بله
میکنی.
مهر ایزدیست که زاده اهورامزداست و ناظر بر پیمان، به اصطلاح در اون باور کهن میگن قبل از خورشید می آید، در طول روز بر پیمان ها نظارت می کند و بعد از غروب خورشید به زمین میاد. انقدر با پیمان شکنان سخت گیره که بعضی ها او رو به نام خدای خشم می شناسن، ولی با پیمان دوستان بر سر مهره.
بسیار عالی. پس
یاد شعر سایه میافتیم که پیمان شکستن نیست در آیین مردان، خدا رحمتش کنه،
یادش گرامی. خب دیگه بگو.
از این نمادهای کوچک بخوام چند تایی بگم خدمتون. این نمادی که در ایران کهن ما داشتیم بعضیاش به اون سمت رفته، یعنی به سمت غرب. این حالا اینجا چون وقتش نیست خیلی نمیتونم کامل توضیح بدم، بحث تأثیری که آیین مهر بر آیین مسیحیت گذاشته،
خیلی امر مهمه. یه مقدار اینو توضیح میدی؟
آیین حتما. آیین مهرپرستی که قبلش در روم باستان بوده، آیین مسیحیت، آیین جدید که اونجا ظهور میکنه، اون پادشاه اون زمان به هر حال حتی در یک سالی دستور به کشتن تمام مهرپرستان میدن، ولی آیین قدیم خودش رو حفظ میکنه. حتی خیلی از مورخین معتقدند که سال تولد دقیق مسیح سالی است که بر اساس تولد یلدا در نظر گرفته شده و آیین جدید جای آیین قدیم رو گرفته. در همون مناسبت ها که خدمتون عرض کردم فرض بفرمایید. یکیش اینه که هر دو به عروج میرن، یعنی هم مسیح هم مهر، قبل از عروج جشنی برگ پا میکنن و یارانشون رو جمع میکنند. هر دو در آسمان چهارم اصطلاحاً توقف میکنند، بله، که نظامی هم در این مورد شعری داره دیگه، گازوری و رنگ رزی دور نیست،
در مخزن،
بله 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 بله، کلبه خورشید و مسیحا یکیست، دقیقا اشاره به همین موضوع داره. جالبه درباره چوپانان در ظهور اونها صحبت اومده، خیلی شباهت هاست، یعنی این همه شباهت نمیتونه تصادفی باشه. پس این آیین که در روم باستان بوده، آیین جدید مسیحیت جای اون رو میگیره. برای همین این تشابه بحث مسیح، خورشید، حالا اون کلمه سان رو شما در نظر بگیرید، روز تعطیلی سانده مسیحیان رو در نظر بگیرید، بله، اینا همشون نشانه ای از آیین گذشته دارن.
یه مقدار شعرم میخونی از ادبی، یعنی شعرهایی که با مضمون یلدا اومده تو ادبیات؟
بله بله.
تو یه بیت از سنایی خوندی، قن 56.
بله، مثلا اوحدی میگه شب هجرانت ای دلبر، شب یلداست پنداری، رخت نوروز و دیدار تو عید ماست پنداری. مثلا امیر خسرو دهلوی میگه هر شبی در غم هجرت شب یلداست مرا، که به سالی به جهان یک شب یلدایی هست. نظاری میگه، این خیلی بیتش خیلی جالبه،
قسمت بوهستانی
قسمت من بی نوروزی، قسمت من بی نوروزی رقیب، روز عید او مرا شب یلد، مرا شب یلداست.
شب یلداست.
یا یه بیتی هست درباره فردوسی، از فردوسی که معتقدند به این شب چله اشاره داره. بعضیا مخالفن، ولی
استاد آموزگار،
بله بله، استاد آموزگار معتقد، بله بله، شب اورمزد آمد از ماه دی، ز گفتن بیاسای و بردار می، یا دی و می. عرضم به حضورتون درباره، تو صحبت عزیزان درباره هندوانه صحبتی شد. یک نشانه از این هندونه هستش که نماد، هندونه های در زمان قدیم ظاهرا از این هندونه های گرد بوده و بعضیا معتقدن این هندونه مثل میوه های عادی برش داده نمی شده و طبق رسم و رسوم بوده، یعنی مثل میوه های معمولی نبوده که بچه ها بیان دست دراز کنن بردارن. بزرگ خانواده می آمده، طی مراسمی او رو می بریده، دعایی می خوندن سر این سفره یلدا، یعنی یلدا مثل نوروز سفره مخصوص داشته، فرداش هم آیین مخصوص داشته، مردم به دید و بازدید می رفتن، فرداش رو خبر روز یا خرم روز می گفتن، روزی که خورشید می تابد. و یک شعری هست در مورد این هندوانه، شاید جالب باشه برای شنوندگان. حکیم سوری میگه میوه های شب یلدای تو بس خوشمزه بود، از همه خوشمزه تر هندونه و خربوزه بود.
چه سالی؟
یعنی این میبینیم که این هندونه در اون آثار به شدت مطرح شده و نماد خورشیده. این هندونه ای که بریده میشه، اون قرمزی نمادی است از خورشیدی که ما نداریم، ولی با برش این و اون قرمزی و نور میخوایم به ظهور خورشید کمک کنیم. به هر حال این آیین از آستان کهن با اسم دیگری نزد عزیزان ما و ایرانیان کهن به این مفهوم بوده که دور هم جمع بشن، بسیار عجیب بوده، با نیایش جشن میگرفتن، فردای اون روز تعطیل بوده که بتونن استراحت کنن و به دید و بازدید برن.
بسیار، در واقع فرداش رو، یعنی این جشنشون به دلیل فرداش بوده دیگه، درسته؟ چون
بله.
روز اورمزد،
بله بله،
زایش خورشید و چله شروع میشه و میره به سمت دیگه، انگار روزها میره به سمت بلند شدن دیگه، روزها بلند میشه و شبها،
و در اصل ما این شب رو جشن نمیگیریم، ما منتظریم تا این شب به پایان برسه، ما پایان این شب رو جشن
میگیریم که این شبها داره تموم میشه،
شبهای غم و ظلمت که در ادبیات فارسی هم نماد ظلمه رو به پایان.
پایان این بخش یه غزل از حافظ برامون میخونی یا میخوای اون غزل معروف شب یلدا به کار رفته، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، یا غزل دیگه ای رو انتخاب کردی؟
غزل دیگری رو
بخون، غزل دیگه بخون.
معاشران گره از زلف یار باز
کنید. بله بسیار
شبی خوش است بدین وصلتش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و این یکاد بخوانید و در فراز کنید. رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد، به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد، گر اعتماد بر الطاف کار ساز کنید. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. وگر طلب کند انعامی از شما حافظ، حوالتش به لب یار دلنواز کنید.
عالی. دو بیت اولش رو بگم که روی کارت دعوت عروسی من همین دو بیت بود که معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین وصلتش یا قصه اش یا وصلش
دراز
کنید. حریف مجلس اون صد و دوستان جمعند، و این یکاد بخوانید و در فراز.
بسیار ممنونم از شما و تمام عزیزان در رادیو جوان. بر همه عزیزان هم میهن، هم زبان، هم فرهنگ و هم دل در ایران و خارج از ایران این شب رو باز تبریک میگم و بهترین ها رو از خداوند مهربان براشون خواهم.
منم تبریک میگم این شب رو به همه ایرانیای عزیز، و امیدوارم روز خوبی رو شروع بکنن فردا صبح علی طلوع، و این شب رو به شادی به صبح برسونن.
چشای مهربونه، مشکی رنگ عشقه مثل شبای قلب آسمونه، مشکی رنگ عشقه مثل رنگ چشای مهربونه، مشکی خود عشقه مثل شبای قلب آسمونه. کی میگه رنگ غم سیاه، رنگ خوش سفیدی، کی میگه آبیه، رنگ صداقت مشکی، رنگ پلیدی دره دهی مشکی و رنگ غم میدونم، مگه رنگ پره پرستوی عشق و ندیدن، مگه رنگ پره پرستوی عشق و ندیدن. ستاره با قشنگیاش تو رنگ شب قشنگه، تمام رنگای دنیا دو رنگن، مشکی تو عبد یه رنگه، واسه نوشتن یه رنگی دفتر عاشق، حتی یه رنگ و بی دغدغه، حتی یه رنگ و بی دغدغه. سوای دل ندیدم از زمون عاشقای بیدار شبونه، ولی بی از سیاهی شب نشنیدم. کلیه رنگ غم سیاه، رنگ خوش سپید، کلیه آبی رنگ صداقت مشکی، رنگ پریدی جره یه دهی مشکی، رنگ غم میدونم، مگه رنگ پره پرستوی عشق ندیدم، مگه رنگ پره پرستوی مشکی رنگ عشق.
ولی اگه از من بپرسن چه رنگی رنگ عشقه، میگم آبی. چرا که نه
دیگه
سیاوش صفاریانپور از اون ور میگه قرمز یلدایی.
آره بله
طرفدار آبی ولی میگه قرمز یلدایی.
به هر حال هر رنگی قشنگی های خاص خودشو برای عاشق شدن
بله
داره. حالا
ولی آسمون بالا سرمون آبیه، آبی دریا آرامش میده. چقدر صدامون چیز شد بلند شد
یه. ولی زردم قشنگه حالا که آبی قرمز.
حالا که اینطور شد زردم قشنگه. نه ولی خوب. اصلا ببین شما ظرف میوه رو نگاه کن. زرد اگر کنار رنگای دیگه باشه خودشو نشون میده قشنگه. یعنی یه رنگ مکمل خیلی خوشگله.
این ظرف میوه است یا اون ظرف؟
نه اینی که جلوی ماست.
چون اون زرداش تموم شده، این فقط.
آره نه یه دونه موز، یه دونه موز مونده. ببینم کی دوست داره بخوره. ولی به نظرتون یلدا چه عطر و بویی داره؟
یلدا به نظر من یه بوی خنک خنک گرمه، بعد یه قدری سرده، بعد نمیدونم. ولی میدونم که هر چیزی یه بوی خاص و به مخصوص به خودش داره.
من فکر میکنم یلدا یه ذره بوی مثلا هندونه داره. خونک
یلدا بوی بوی آره. هندونه میده. آره
اصلا گره خورده آدم بوی هندونه رو میشنوه میفهمه حس یلدا میتونه بهش دست بده.
اونجوری بخوایم حساب کنیم که بوی خوراکی و خوردنی و بوی صمیمیت میده.
آره آره اینو آره. هست
یه سر از خوراکیش کم کنیم بوی صمیمیت میده.
حالا بریم سراغ یه مهمان که اتفاقا کارشون اینه، یعنی مشامشون قویه، با عطر و عطرگلون و همه این بوهای خوب سر و کار دارن و کارشناس و فروشنده عطر و عطرگلون هستن. آقای امیرعلی اکبری.
سلام، عرض ادب.
درود بر شما.
زنده باشید.
خوش اومدید.
متشکرم، خیلی خوشحالم که کنار شما هستم. یلداتون مبارک.
یلدات
شما مبارک.
و از خدا جان همیشه آرزو میکنم که کنار خانواده و عزیزاتون عالی عالی باشید.
ممنونم از شما.
چقدر شغلتون خوبه، یعنی شغلتون از اون شغلاییه که من احساس میکنم هیچ وقت با آدمی که حالش بده سر و کار ندارید. همیشه هر کی حالش خوبه میاد سراغ شما، درسته؟
چند روز پیش یه دوستی خیلی حرف قشنگی زد، اینو بهتون بگم. میگفتش که بعضی از شغلها خیلی زیبا هستن، مثل شیرنی فروشی، مثل گل فروشی، مثل عطر فروشی. همیشه کسایی که حالشون خوبه.
ولی شیرینی آدم واسه خدایی نکرده واسه مراسم ناراحتی هم میره بگیره. گل هم همینطور.
حتی کسی که
ولی خدای عطر رو ما واسه مراسم عزا نمیگیریم.
حتی کسی که ناراحته وقتی وارد شیرینی فروشی میشه اون ناراحتیشو نشون داده نمیشه.
یه قدری حالش تغییر میکنه.
آره.
آفر.
بهتر میشه انگار حالش.
و این شغل ها خیلی شغل خوبیه و رسول خدا میفرماد که شریف ترین شغل دنیا اول عطر فروشی بعد گل فروشی.
بارکلا.
بله.
اطلاعات من
چیه این جهان این بوها و این عطرها چیه که این همه آدم مجذوبشه؟
به نظر من کسی که عطر نمیزنه لذتی از زندگیش نمیبره. یعنی
حرف جالبیه.
نمیدونم میدونید یا نه، ما عطر شب داریم، عطر روز داریم، عطر فصل داریم. کسی که مهمونی میره باید بوی عطرش و نوع عطرش
متفاوت بشه.
آفرین. با جایی که کار میکنه، حتی عطر خونه
چه خانواده میزنه. حالا نمیدونم چقدر شنیدم در این حد که اون رنگ لباس، مدل لباس و اینا هم تأثیر میذاره رو اون انتخاب عطر. یعنی اصلی باید باشه که به مدل لباس ما، به رنگ لباس،
به مدل یا به جنس.
بله. نه مدل لباس، یعنی کت شلوار خیلی کلاسیک.
ببین من امشب خیلی داره به اطلاعات عمومی اضافه میشه، اصلا در این حوزه فقیر بودم.
جالبه بدونید که ما عطر درمانی داریم.
جدا؟
بله.
عجب.
بله ما عطر درمانی داریم. خیلی‌ها میگن که حتی شما میخواید بخوابید عطر بزنید خوبه.
چه جاله.
بله خیلی ها، من خیلی از خانوما عزیزایی که مشتری من هستن کوچولو تو راه دارن میگم که عطر به خودتون بزنید، گل محمدی، گل روز، یاس رازقی، اینا باعث میشه که بچه وقتی به دنیا میاد عصبی به دنیا نیاد.
چه جالب.
بله، باعث میشه که خانم ها خوب بخوابن، خوابای خوب ببینن.
خود اون رایحه باعث میشه که
خانمایی که ماشینو میزنن داغون میکنن مثلا سریع عطر گل محمدی بزنن به همسرشون که وقت چیزی بهشون نگه، مثلا مثلا میگه سلام یه پیسم بزنه تو صورت.
یه دونه از این اسپری ها داشته باشن تو ماشین به محض تصادف اسپری کنید.
احسن،
خوب خوب بود.
خب اون عطرایی که بیشتر مال خود ماست، یعنی در ایران سابقه طولانی داره، چه رایحه‌ای؟
یکی از گرون‌ترین عطرهای دنیا که کعبه رو باهاش میشورن قمصر کاشانه.
بله این شنیدم.
خیلی هم گرونه.
بله.
و یکی از بهترین عطرهایی که یعنی رایحه گل محمدیه.
بله.
که تو ایران هستش.
پس این دیگه مختص خود ماست تقریبا. بله. میشه گفت که
من یه چیز جالب بهتون بگم که اولین کشوری که حتی عطر رو استفاده میکرد،
بله،
و عطر رو ساخت کشور ایرانه.
آخه من بله. یه چیزی بگم، آقای اکبری دست خالی نیومدن، یه پک پر از اشعار حافظه دیگه، درسته؟ خیلی خوشگل تزیین کردن. الان همکارای ما دارن آیا سفاریان پور باز میکنی ببینیم شعر حافظه یا سعدیه یا چی توش. حافظه دیگه. خب شاید دلشون خواسته سعدی بذارم. من خیلی ریز.
بله خیلی ریز.
میشه خیلی ریز اشاره کنی بهش؟
خیلی سخت میشه.
یواش یواش بخونیدش.
میخوای از آقای دکتر کجوری تقلب بگیر، چون ایشون عینکشون هم زدن، با دقت دارن ملاحظه میکنن. سلام آقای دکتر.
من نمیدونم جالبه یا نه، البته شغل ما خیلی خوب نیست. به قول استاد گفته حادثه غیر مترقبی برای اتفاق افتاد، اتفاق افتاده به زودی برطرف خواهد شد و نتیجه آن را خواهی دید. به زودی خبر مسرت بخشی در زندگی دریافت خواهی کرد که تو را دگرگون خواهد کرد.
شعرش هم نوشونه فقط
خیلی ریزه خانم.
آها خیلی ریزه.
آره این اون برنامه شبکه دو که همه بهم پاس میدادن، ما هم اینجا بعد پاس بدیم شعر یکی بخونه.
ولی خب این که ایشون به خودشون یه همچین هدیه آوردن خیلی قشنگ بود. آقای دکتر خیلی متشکرم آقای کجوری عزیز که زحمتش رو کشیدین.
همون بحث خوشبوی عطری که با هم داشتیم.
آره یه نکته، چی شد که شما رفتین سراغ این شغل؟ از چرا این شغل انتخاب کردین؟
من
شامتون قوی بود.
28 ساله کارم اتروت کلونه، خیلی علاقه دارم.
خودتون الان چند سالتونه؟
40 سالمه.
28 سال
12 یعنی... سالگی.
آها نوجوان بودید.
بله جالبه بهتون بگم که شغل پدر و برادرای من توی کار آهنن، یه کار سخت.
چقدر نزدیک بوده و
متفاوتیه.
بله
البته اونم بوی خاص خودشو داره. من هر بار که رد شدم تو چه بازار آهن بوده چه آهنگری ها، یه بوی هر چیزی یه بوی خاصی داره واقعا. اینا رو هم ترکیب میکنن، یعنی چیزایی که عناصری که خیلی ممکن نیست آدم فکر کنه از اینا میشه عطر ساخت، از اینا هم استفاده میشه توی
عطر. از خاک عطر میسازن، از پوست درخت عطر میسازن. الان هم که جالبه بهتون بگم که توی این چند سال سازمان بهداشت جهانی به خاطر اینکه خیلی از گیاه‌ها رو استفاده می‌کردن عطرسازها، اومدن از مواد شیمیایی و مصنوعی استفاده می‌کنن و اجازه نمی‌دن از مواد طبیعی استفاده بشه.
دیگه خیلی آسیب نزنه.
بله. که به محیط زیست آسیب نزنه.
بله.
بعد اون مواد شیمیایی برای ما بد نیست، ما که داریم.
یه چیزی به شما بگم، الان هر چیزی که حتی خورده میشه مواد شیمیاییه. افزودنی‌ها، رنگ‌ها.
به هر حال تو هر جای آره ما خودمونم تقریبا الان جزء مواد شیمیایی حساب میشیم دیگه یواش یواش.
یه سوال من همیشه برام سواله، تفاوت عطر و کلون چیه؟
عطر خالص، داخلش الکل نداره. اوت کلون 80 الی 90% الکله.